ده دقیقه تمام بشه، سری نفر بعدی بیا تو یک خورده ای ازش پول بگیره. بس بنابراین ببینید، قدم اول اینه که برای انتخاب رشته وقتی اقدام میکنید، به جایی که اقدام میکنید، به شخصی که دارید مراجعه میکنید، ببینید واقعا داره به شما کمک میکنه که شما استعدادها رو بشناسی، علاقه هات رو بشناسی، داره متناسب با اینها داره پیش میره، یا اینکه مکانیکی و همینجوری عدد به عدد مثل یک تابه داره عمل میکنه، شما رتبه رو بهش میگی، یه رشته بهت میگه. این یه نکته. نکته دوم، تا زمانی که من همیشه به خانواده ها و بچه‌هایی که دارن کار میکنن میگم تا زمانی که از بین تمام این رشته ها حداقل 10 تا رشته رو اولویت بندی نکردی، اینها رو خوب راجبشون شناخت کسب نکردی، دست به انتخاب نزن. ببین آخه کسی که میاد برای انتخاب رشته، من بهش میگم چند تا رشته میشناسی، یک رشته رو داره نام میبره، این فردا هیچ تضمین وجود نداره بره دانشگاه اسم رشته دوم رو بشنوه بعد بگه ای این رشته هم وجود داره، ای این رشته هم این کارو میکنه. ما خیلی میبینیم در بچه‌ها. من به خانواده ها و بچه ها میگم حداقل 10 تا اولویت رو، یک، اگه نشد 2، اگه نشد 3، اگه نشد 4 مشخص بکنید. اگه اینو مشخص نکنید، با یک انتخاب یا 2 انتخاب دست به انتخاب میزنی، هیچ بعید نیست که شما به مشکل برخورد بکنی، یعنی وقتی پیش میری میبینی که با چالش مواجهی. بس بنابراین اینم یه نکته است. نکته دوم اینه که متناسبه. ببین ما همیشه میگیم که تو رشد تحصیلی و شغلی، تو موفقیت تحصیلی و شغلی پژوهش‌ها اثبات کردن 4 عامل در موفقیت تحصیلی و شغلی تاثیرگذاره. یعنی این 4 تا عامل، یکی از عامل‌های اصلیش اینه که ما مهارت‌های تصمیم‌گیری و حل مسئله داشته باشیم. مهارت تصمیم‌گیری و حل مسئله یعنی اینکه من مبتنی بر واقعیت‌های موجود تصمیم‌گیری کنم. من نتایج تصمیمات خودم رو بتونم با یک درصد پیش‌بینی کنم. الان تلاشی که اینجا همه دوستان و کارشناسان عزیز دارن میزنن و این هیجانی که تو صحبت هست، این نگرانی که وجود داره، برای اینه که این واقعیت رو روشن کنن. ما میگیم که در موفقیت تحصیل شغلی یکی از 4 آیتم اینه که شما بتونی بیای توی این انتخابی که داری انجام میدی مهارت تصمیم گیری و حل مسئله داشته باشی. مهارت تصمیم گیری مبناش حل مسئله است، حل مسئلهش مبناش اینه که من بتونم پیش بینی کنم این کاری که دارم انجام میدم چه اتفاقی خواهد افتاد. پس بنابراین دقت بفرمایید والدین عزیز، یک، اگر چنانچه شخصی داره با شما مکانیکی و کاملا فرمولی عمل میکنه نگران بشید. کسی که با شما 10 دقیقه یه ربع صحبت نمیکنه، 4 تا سوال راجع به ویژگی های شخصی شما، راجع به اینکه شما تو چه محیط های احساس آرامش داری، با چه آدم های، اصلا شما دوست داری با موجودات زنده کار کنی، دوست داری تو آزمایشگاه باشی، دوست داری با انسان ها ارتباط بگیری، آیا اینا رو ازتون میپرسه یا نه. اینی که شما وقتی هدایت تحصیلی انجام شد، اومدی گروه انسانی، اومدی گروه علوم ریاضی فنی، چه چیزایی رو می‌خواستی؟ اگر اینها رو از شما سوال نپرسیدن و اینجوری برخورد کردن، از اون طرف خودت هم تو دامنه انتخابات با یکی دو تا انتخاب محدود مواجهی، اینها نگران کننده است.
خیلی ممنونم. آقای دکتر جمالی شما بفرمایید نکاتتون رو و بعد من خواهم پرسید.
عرض کنم به خدمت شما که این دوستانی که انتخاب رشته می‌کنن چند دسته هستن. یه دسته‌ای هستن که البته همشون هم محترمن و همشون هم دارای ارزش و محترم هستن و وجودم دارن دیگه. یه سری میگن که آقا ما سربازی نریم، امسال مثلا با سربازی بریم، یه رشته‌ای تو دانشگاه بریم که سربازی نریم. اما با واقعیت‌ها دیگه صحبت.
بله.
یه گروه دیگه هستن که میگن چون که کاری ما نداریم، شغل نداریم، چیکار کنیم ما؟ حالا بریم درسی بخونیم. یعنی چی؟ یعنی دانشگاه ما مشکلات به جای اینکه حل کنه، مشکلاتو چیکار می‌کنه؟ به تأخیر میندازه. یعنی چی؟ یعنی مسئله حل نمی شود، صورت مسئله چی میشه؟ پاک میشه. یعنی مشکلات هی میره چیکار کنه، هی مشکلاتو چیکار میکنه، هولش میده به سمت چی؟ جلو جلو جلو. و اینا بحران های اجتماعی، چند تا بحران هایی که نام میبرم و تهدید هست. یکی از بحران ها بحران آموزش عالیه، یعنی از بحران هایی که بحران فارغ التحصیلان آموزش عالی که مهم. موضوع دیگه اینه که آقا من سر کارم، الان به قول معروف الان لیسانس، ولی الان اگه فوق لیسانس بشم ارتقا پیدا میکنم، حقوقم میره بالا، نمیدونم اینام هست.
دقیقاً.
حالا هر رشته ای هم باشه، مثلا میگه آقا فلان اداره، هر رشته ای که شما بیاری، به قول معروف میگن آبیاری گیاهان دریایی هم، شما اگه فوق لیسانسشو بیاری ما قبول میکنیم. هست دیگه، اینم غلطه ها. یعنی اینم غلط.
این اصلا سیستمیه که واقعا توی موضوع اداری ما وجود داره به واقعیت و آخرش هم با همین رشته ها با همین مدارک تکمیل میشه، ارتقا پیدا میکنه، حقوقش هم زیاد میشه.
این غلطه، ولی خب اینا همه محترم هم دیگه، من خدا نکرده نمیخوام کسی رو نفی کنیم یا رد کنیم. یه گروه دیگه هم هستن آقا، علم برای علم، یعنی هستن که مثلا تو یه رشته های خاصی میرن، رشته های نظری، همه این موضوعات هست. اما من برای این دوستان میگم که یک، مدرک گرفتن الزاماً به معنای باسواد شدن نیست. این یک. پس مدرکی که مدرک بگیره این به معنای نیست که باسواد بشه. دو، عمده کسایی که تاثیرگذار هستن کسایی هستن که مدرک ندارن، یعنی کسایی که دارن پول در میارن، حتی همین دوستانی که همین شیادا که تو حوزه انتخاب رشته هستن، خوب دارن پرزنت میکنن، خوب دارن صحبت میکنن، چهار تا کلمه انگلیسی به کار میبرن، لغات لاتین به کار میبرن، اینا اصلا مدرک دانشگاهی ندارن.
بعد اونا میگن که اونا هیچی نمیدونن در واقع،
یعنی همه هم زیر سوال میبرن. موضوع دیگه که شما نگاه بکنید توی کشورهای موفق، مثلا توی حالا یکی از کشورهای آمریکای شمالی، موقعی که میخواد شما میرید اونجا، کسایی که میرن مدارکی که گرفتن از برخی از این مؤسسات اینجا، چیکار میکنن؟ اصلا مدارک شما توجه نمیکنن، به مهارت شما توجه میکنن. یعنی بسیاری از این مدارکی که میگیرن تو برخی از این مؤسسات که ارزش آکادمیک نداره، ارزش دانشگاهی نداره، موقعی که میبرن اونجا اونا ارزش علمی بهش میدن. چرا؟ چون که شما دارای اون چی هستی؟ تجربه و مهارت هستی. یعنی چی؟ یعنی اگر که من سر یک از کلاس ها
ارزش مهارتی داره،
ارزش مهارتی داره، بله ارزش مهارتی داره و رتبه علمی بهش میدن، یعنی جایگاه بهش میدن. مثلا شما میبینید گرید فوق لیسانس میگیری، گرید لیسانس میگیری، یعنی اینطوری بهش میدن. ببین یه مثال بزنم،
یه نکته من بگم، چون شما دارین شفاف میگین، سازمان فنی حرفه‌ای خودمون
بله
مدرکش به جاهای خیلی، یه جاهایی که نه توی دنیا معتبره و این خیلی اتفاق
بله بزرگ. الان یکی از سازمان مدیریت صنعتی، موقعی که آقای رضا نیازمند دهه 40 سازمان مدیریت صنعتی رو با الان علی نقی عالی خان اینا تاسیس میکنن، یک کلمه به کار میبرن، یک کلمه توسعه مدیریت. شما برید بسیاری از رشته هایی که داره میده، مدرک آکادمیک دو تا رشته داره میده دیگه، بقیه رشته های مدارک مهارتی، شما نکنید سطحشون از بسیاری از مدارک دانشگاهی چیه؟ بالاتر. ببینید سر یکی از کلاس ها
بچه یک دقیقه شما بفهمید، آره. میخوام زود بحثو بچرخونم.
اومدن بحث رشته حسابداری شد، اومدن گفتن آقا حسابداری که رشته پرطرفدار، گفتن آقا حسابداری خوبه یا نه؟ گفتم اصلا حسابداری رشته خوبی نیست. گفتن چرا؟ گفتم که بسیاری آدما هستن که دکترای حسابداری هستن بیکار، از اون طرف هم بسیاری از آدم ها هستن که اصلا رشته حسابداری نرفتن بخونن، اما دارن سر و دست براشون میشکنن. یعنی چی؟ یعنی ما لیسانس، فوق لیسانس، دکترای حسابداری داریم، اما حسابدار به معنای واقعی چی؟
نداریم.
به همین خاطر دوستانی که میخوان انتخاب رشته کنن، خوب تو اون حوزهشون چیکار کنن؟ مهارت کسب کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. توی این صحبت‌هایی که حالا شده بود، یه افرادی هم نظر بر این دارن، میگن که خب بس ما بیایم این رشته رو انتخاب کنیم، هر رشته‌ای چهارم و پنجم هم نمیشه، ششم و هفتم و هشتم و دهم شاید باشه، و اون مدرکه رو بگیریم و بعد حالا بیایم موازی کار خودمون هم پیش ببریم که هر دو رو داشته باشیم. نظرتون چیه؟
اولا در مورد این سازمان استخدامی که آقای دکتر فرمودن که بریم مدرک بگیریم حقوقمون زیاد بشه، این هست ولی خیلی کمه.
این برای افراد شاغله که
نه خب بگم تو نظام اداری خیلی کمه، یعنی فرض کن شما فوق لیسانس بکنید دکترا، خیلی حقوقت جابجا نمیشه، ولی شما لابی کنی مدیر بشی خیلی حقوقت جابجا میشه. توجه میکنین؟ مثلا فرض کن اگه داری 5 میلیون حقوق میگیری، فوق لیسانس ببری 5 و نیم 6 میشه، اگه داری 10 میگیری فوق لیسانس ببری 11 میشه. خیلی تحول اساسی نیستا که موتیویشن این باشه که تو بری چی. اینا هم که میان خب مدرک میگیرن، دلش که خب آسون میشه مدرک گرفت، میشه دانشگاه آزاد کم پول داد مدرک گرفت، اون میگه خب حساب کتاب میکنه، میگه ماهی 10 تومن زیاد میشه، جمعنم 10 تومن به دانشگاه آزاد میدم، 10 تومن از 100 تومن کمتره، برم بگیرم. در این حد است. اینا اصلا مدرک گرایی، این دلیل مدرک گرایی نیست واقعا. خب دلیل اصلی مدرک گرایی این تصورات مردم، رؤیاییه که ساخته شده از دانشگاه، از مدرک و امثاله. کی ساخته؟ دانشگاه پولی، مدارس غیر انتفاعی، دانشگاه پولی و خصوصسازی آموزش این کارو با مردم کرده. یعنی آمده یک، شما هم پیچ تلویزیون باز کنید، به شبکه آموزش، به شبکه مستند، ببینید چی داره میگه. ببینید داره چه تصوری از مدرک رو و تحصیل رو و کنکور رو در ذهن مخاطب جا میندازه. تو خیابونا را برید ببینید بیلبورد چی میبینید؟ مؤسسات کنکور دیگه، اونا دارن چی رو تقویت میکنن؟ رویای این که دانشگاه رفتن یعنی موفقیت. توجه میکنید؟ یه دفعه من میگفتن که تو که خودت رفتی دانشگاه، توجه میکنید؟ چرا مردم میگن نه دانشگاه؟ بذار داستان خودمو بگم. من رتبه 20 کنکور شدم. همه شما رتبه 20 کنکور میشدید میرفتید چی؟ حقوق دیگه. نمیرفتید حقوق، میرفتید دانشگاه وزارت خارجه دیگه. نمیزنش برخط من روانشناسی دیگه، ولی من رفتم علوم سیاسی. خانواده‌ام به من میگفتن که بابا داداشت رفته شریف، فلان شده، دکترا شده، کانادا رفته، فلان رفته، تو کجایی؟ من گفتم که نه حقوق دوست دارم، نه دانشگاه وزارت خارجه دوست دارم، نه من علوم سیاسی دوست دارم. ترجمه کنید، اگه اینی پاش بیا دانشگاه با رتبه یک کنکور پاش برو علوم سیاسی. ها اون وقت من به تو میگم آره تو درستی، تو داری حرف درستی میزنی. خب ولی تو که داری نگاه میکنی به این که رتبه 5000 من به کدوم یکی پولیه میخوره، تو که دم دنبال علاقت نرفتی که. این چه ادعایی داری میکنی؟ تو دنبال اون رویای رفتی، اون رویایی که ساختن از پول آینده. خب و آقای چیز دروغه، همچه چیزی وجود نداره. چجوری وجود نداره؟ سطح اشتغال کشور چک کنید.
آی دکتر یک دقیقه پایانی شما هم هست، در واقع جنبندی هم بفرمایید که بعد دوستان هم یکی دقیقه.
سطح اشتغال کشور رو چک کنید. سطح اشتغال کشور میگوید که آن کسانی که رفتند مدرک گرفتند هیچ شغلی گیرشون نیامده، یا اگه گیر اومده تو رشته شون نبوده، یا اگه تو رشته شون بوده خیلی خیلی درآمد پایینی داره. خب این روشنه دیگه. خب اگر این روشنه چرا جامعه قبول نمیکنه؟ چون جامعه هنوز شکست نخورده. کی تو قبول میکنی؟ کی حرفای من قبول میکنه؟ کسی که 7 سال پشت کنکور مونده، کسی که 32 سال است و الان کار نداره، یه حرفای من قبول میکنه. ولی آقایش دیره،
عمرو داره در واقع از دست
میکنه. تو از دست دادی. توجه میکنی؟
خیلی متشکرم.
جنبندی من این است، اگر رویاها را کنار نگذارید اتفاقا شکست میخورید. ترجمه فرمایید.
به سمت رویاهامون بریم و رویاهامون واقعی نیست.
این رویاهایی که ساختن رو باید بریزی دور. اگر دائما به این رویاهایی که آموزش عالی برای شما، آموزش عالی پولی برای شما ساخته توجه کنید، حتما شکست می‌خورید.
خیلی متشکرم آقای دکتر وجدانی، در خدمتی.
خواهش می‌کنم. ببینید خانواده‌ها خیلی نگرانن. نگران اینن که در جامعه ما به لحاظ شغلی بچه‌هاشون مشکل دارن، نگران اینن که شاید الان بشه با یک انتخابی خودشون از این مهلکه نجات بدن و این اتفاقات داره رقم میخوره. ولی واقعیت اینه که من میخوام یکی دو تا نکته رو اینجا خیلی سریع اشاره بکنم. خانواده های عزیز ببینید، نگرانی شما و مشکلاتی که در جامعه به لحاظ شغل، به لحاظ تحصیل کرده ها وجود داره هست، واقعیتی که هست. اما در کنار تمام اینها آسیب های جدی در این حوزه میتونه دامنگیر بچه‌ها بشه که بهش توجه کنید. تعداد بچه هایی که به من مراجعه میکنن یا به افراد دیگه مراجعه میکنن، وقتی صادقانه میشینیم تو جلسات مشاوره باشون حرف میزنیم، میگن ما برای فرار از خانواده و شهرمون داریم انتخاب رشته میکنیم. ما بچه هایی رو داریم که داره میره یه جایی که اینجا نباشه، به خاطر اونجا نمیره، میخواد اینجا نباشه.
دلایل در واقع اصلا غیره.
ببینید این اتفاق داره میفته. من میخوام بگم که خانواده های عزیز، ما یه مقداری، من به تمام دغدغه های شما، کل زندگی شما این آینده بچه ها شده، این قابل احترامه. اما ببینید بچه ها به خاطر فرار از این مسئله نرن. بشینید جدای از این که پیش چه مشاوری برید یا نرید، همین امشب که دیر فردا بشینید یک ساعت با هم صمیمانه صحبت کنید، با هم دیگه راجع به رشته ها به توافق برسید.
خیلی متشکرم آقای دکتر جمالی.
و عرض پایانی بنده اینه که بیشترین تعداد بیکارا کسانی هستن که در آموزش عالی تحصیل کردن. یعنی ما تو حوزه متخصصین لیسانس، فوق لیسانس، دکترا بیشترین سرانه چی رو داریم؟ بیکار رو داریم. این یکی. دوم اینکه خانواده ها متناسب با شرایط امروز فکر کنن، یعنی بچه ها رو در نظر بگیرن، جامعه رو در نظر بگیرن، فشار نیارن. و نکته پایانی عرض بندم اینه که آقا جان دانشگاه میری باید به کار فکر نکنی. اینطوری نیستش که اگر من این رشته رو خوندم حتما شغلش متناسبی باش انتخاب میکنم. مهارت، 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 تجربه، تجربه، تجربه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و محترم که ما رو دنبال کردید، پرداختیم به انتخاب رشته کنکور و موضوع دکان کاسبی و مسائل مختلف تو این حیطه. خیلی ممنون از این که ما رو همراهی کردید. از آقای دکتر مجید حسینی، آقای دکتر مهدی وجدانی و آقای دکتر محمدرضا جمالی هم بسیار سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردن. انشاءالله اگر عمری باقی بود، هفته آینده هم در همین ساعت و همین روز همین مبحث رو با حضور دوستان ادامه خواهیم داد. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. این برنامه هم تقدیم بزرگتون شد به اتفاق همه همکارانم، جناب فرهاد نبی عزیز تهیه کننده محترم برنامه، سید امیرحسین صداقایی و آقای تعالی عزیز صدا بردار محترم و همه دوستانی که همراهی کردن. من هم علی مسعودی خدمت شما بودم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
خیابان فرصت رو شنیدید. اینجا رادیو گفتگو، صدای ما را از تهران جام جم میشنوید. سامانه پیامکی رادیو گفتگو 301035.
Zahir. زهی کار کار زیبا که آنجاست خدایا.
ندامیست نه زنجی، ندامیست نه زنجی،
ندامیست نه زنجیر، همه بسته چراییم، چه بنده است چه زنجیر که برباز.
میان برنامه گفتم گفت رو با موضوع حق و ناس آماده پخش کرده ایم که دعوت میکنم بشنوید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
کسانی که قوانین راهنمایی و رانندگی رو عمل نمی کنن، دقت نمی کنن، فکر می کنن زرنگن. خب این حق و ناسه.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
کسی که یک اتوبان یا یک خیابون یک طرفه رو داره برخلاف داره حرکت میکنه، میدونید چقدر باعث آسیب میشه، چقدر باعث تصادف میشه؟ این از حقوق خیلی مهمیه که باید ما دقت بکنیم. ما داریم تو جامعه زندگی میکنیم، ما زندگیمون زندگی است که باید به نحو متقابل هممون رفتارمون رو با هم تنظیم بکنیم. طرف میخواد نره از دور برگردون بعدی دور بزنه، دنده عقب میاد، یک بزرگراهی رو خیلی باعث خطر میشه و خطر آفرینه. این خودش حق و ناسه. خب ببینید، اینها خود به خود ها میبینیم حال ما رو از ما میگیره، خود به خود میبینیم جامعهمون رو دچار تنش میکنه. یا ترافیکی ایجاد شده، بعضیا به شانه خاکی جاده میندازن که میگن خب ما مثلا زرنگتریم دیگه، میخوایم بریم زودتر برسیم به جلو. همین باعث میشه که شما آلوده بکنی هوا رو، همین باعث میشه که بعد میخوای بیای جلوی بقیه ماشین ها قرار بگیری. خب این حق کسی رو ضایع کردی، ضایع کردی حق کسی رو. الحمدلله شما خیلی در این زمینه دقت دارید و دارید توجه میکنید. واقعا به رانندگی خودمون چه نمره ای میدیم؟ دیدید پشت بعضی از این ماشین ها که ویژه حمل مواد غذایی هستن یا چیزهای دیگر که در محل میارن و پخش میکنن، نوشته که رانندگی من چگونه است، به من نمره بدید. واقعا به رانندگی خودمون چه نمره میدیم؟ چه نمره ای میدیم؟ یکی از حق الناس هاست دیگه. بعضی ها فکر نکنن حق و ناس فقط خوردن مال مردمه. بله اون هست، این هم حق و ناس محسوب میشه. اینکه ما در مسائل قوانین جامعه و قوانین رانندگی دقت نکنیم و فکر کنیم که زرنگیم. نه، زرنگ نیستیم. اگر خدایی نکرده یک حرکتی انجام بدیم باعث تصادفی بشه، کسی کشته بشه، چه بسا ما هم در اون قتل شریک باشیم. پس دقت بکنیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد؟ کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.